به نام خدا. کفتکست زنان در جنگ، ترس سفید، از اثر جنگ بر ظرافت، محبت و مراقبت زنان صحبت کنم. جنگ هایی که اغلب زنان در وقوع اونها نقشی ندارن.
و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
یه خاطره مناسبه فرما یادم مدرسه بودیم، کلاس پنجم ابتدایی بودیم و آخرای کلاس بود که صدای آژیر اومد و یه تکونی خورد همه ساختمون. کلاس رو زود تعطیل کردیم، صدای آژیر خطر بود، آژیر قرمز. کلاس رو زود تعطیل کردیم و من یادمه که اون مسیر رو سری با دوستم لیلا اومدیم توی کوچه‌ای که میپیچیدیم، دیدیم که یعنی متوجه شدیم که خیلی از خونه‌ها شیشه‌هاشون ریخته. ولی من یادمه هستم که یه حس ترکیبی از وحشت و هیجان، یعنی من می‌خواستم چه اتفاقی افتاده و من بودو از سر کوچیک لیلا، خونه لیلا بود، من رفتم خونه خودمون. تو حیاط دیدم که پنجره شکسته شده بود، تمام شیشه‌ها ریخته بود روی این رنگ‌های قالی بافی، که من اونجا که بودم یکم هیجانم تبدیل بیشتر به وحشت شد. صدا زدم، هیچ کس توی خونه نیست، در و پنجره باز، شیشه‌های پنجره ورودی رو به حیاط کاملا ریخته بدون که فرم از جا کنده بشه. و من بدو به سمت صدا کشیدشتم، میدیدم صدای هیجان هم همه میاد. حدود فاصله 20 متری تا خونه ما یه راکت زده بودن، ولی خوشبختانه این راکت توی گل نشسته بود. یه زمین اون موقع زراعی مانندی بود تقریبا که ما چون تو اومه شهر زندگی میکردیم، یا وسط شهر، این آبیاری شده بود. این راکت عمل نکرده بود، یه حفره بسیار بزرگ ایجاد شده بود و مردم از هیجان و همهمه و ترس همه دور تا دور این گودال وایساده بودن و در مورد این صحبت میکنم. و اونجا بود که من فهمیدم آها، بمب زده شده. و من فکر میکنم بمب توی فیلم هایی نرسید، میگم مثلا سازه یک میزه، ولی یادمه که تمام این زمین زراعی، میتونم بگم یک چهارم زمین زراعی راکت بود. خیلی برام جالب و اون روز من گریه نکردم مثل دوستم، ولی رعب و وحشت داشتم تا مدت ها به این راکت فکر میکنم. وقتی میخوابیدم که این منفجر بشه از زیر چیه. حتی من توی کودکی متوجه نشدم که واقعا کسی رو بودن اون بوم رو به اصطلاح بوم که این راکته. خیلی گفتن راکتش توی خاک به اصطلاح عمل کرده و ترکیده.
خاطره‌ای که من میخوام بگم برای شما، برای سال‌های جنگ و دقیقاً بشه گفت پاییز سال 1365. ما توی زنجان سکونت داشتیم، من دبستان میرفتم، دقیقاً سوم دبستان بودم. اون روزا روزای سختی برای مردم بود. چرا؟ چون رژیم بعث صدام یه وقتی تو جبهه نتونسته بود موفقیت هایی به دست بیاره، شروع کرده بود به بمباران شهرها. این بود که وقت و بی وقت، روز و شب شروع میکرد به جنگنده هاش میمدن روز شهرها و اکثرا سیستم صوتی رو میشکستن و بسیاری از اوقات هم که بمباران میکرد. وقتی این بمباران ها شروع میشد، رادیو، مور رادیو اینا بود دیگه، بیشتر رادیو گوش میکردن مردم، تلویزیون خیلی خونه های کمی پیدا می شد. ولی خب چون رادیو دم دست همه بود، ماشین هایی نداشتن، یه دفعه آژیر خطر هم پخش می شد. می گفت آژیری که مکنون می شنوید، آژیر خطر به معنای این هست که شما به پناهگاه بروید. آژیر ممتدی می زد و ما شروع می کردیم به دویدن به پناهگاه. تو همون روزا بود، همون میگم پاییز دیگه، شاید آخرهای پاییز شده بود، زمزمه این می اومد که یواش یواش میخوان مدرسه های شهر رو تعطیل کنن، چون این جنگنده ها که می اومدن یه منطقه مسکونی و اینا رو همه رو بمباران میکرد. یه روز دایم از روستا اومده بود که آره می اومد شهر، من هی اصرار میکردم منو ببر بازار و اینا. با هم رفته بودیم همجوری بازار میگشتیم که داشتیم بر میگشتیم، ساعت تقریبا ساعت 12:30 ظهر شده بود. بعد همین آجیر خطر زدن و بمباران که شد ما را توی پناهگاهی پناه گرفتیم. وقتی تموم شد داشتیم از اون مسیر که میمدیم پیاده به سمت خونمون، از یکی های چهارراه سعدی، حالا پشت بالای سبز میدان اصطلاحا معروف بود، یه مدرسه دخترونه رو هدف قرار داده بود. این شدت تلفاتی که داشت به این علت بود که همزمانی دو تا مدرسه، یعنی یه مدرسه داشت تعطیل میشد، یه مدرسه هم داشت تازه آماده میشد برای شیفت بعد از ظهر. تو همون زمان زده بود و خیلی مدرسه دخترانه هم بود، یعنی شیفت صبح و ظهرش. خیلی متاسفانه از دختر بچه های دبیرستانی تو اون سال اونجا شهید شدن و عمرشون از دست دادن. این روزا همینجوری تکرار میشد و مدرسه ها یه خط در میون، یه روز باز یه روز بسته بود. تا هاش تصمیم گرفتن چون شهرها رو ادامه داره، گفتن آقا شهرها مدارس چی مدت ده؟
کلاس چندم؟
من کلاس سوم ابتدایی. گفتن مدرسه رو یه چند وقتی اونجا دیگه تعطیل بکنن. یه آخرهای پاییز شده بود و ما هم دیگه تصمیم گرفتیم خب اگه مدارس تعطیل بشه دیگه بچه ها مدرسه شون قرار باشه برقرار نباشه، برگردیم روستا، چون روستا ها رو دیگه نمیزد، این بمباران نبود و روستا مدارس برقرار بود. جالب بود روستا هم که دیگه وقتی رفتیم، برگشتیم رفتیم، من کلاس سوم بودم، چون دیگه پایم توی شهر خونده بودم یه مادر خب اوضاع تحصیلی فرق میکرد. بعد همون تو روستا هم اینجوری نگفته نماند که مثلا یه معلم بود همه پایا توی یه کلاس بود. تو اون سال هم یادم مدرسه هم اون مدرسه روستا که رفتیم، یکی از همون هم روستایی همون که شهید شد تو همون سالا، اسم مدرسه هم تو اون سال عوض کردم به اسم شهید علی حسنلو. هنوز هم که خب همون اسم قراره، بچه ها همون مدرسه میرن، ولی خب جاش تغییر کرده، مدرسه نوسازی ساختن و با امکانات بهتر. بعض ما یه سری اتفاقات باعث میشه مسیر زندگی کامل عوض بشه. ما دیگه پنجمی که اونجا رفتیم امتحان دادیم دقیقا هم سال 68 شد، همین تو ایامی که الان نزدیکش میشیم خرداد ما یا امتحانا که بود، امام به رحمت خدا رفت، مدارس تقریبا یه هفته در روزی تعطیل شد، بعد دوباره امتحانا از سر گرفته شد و وقتی نتایج که اومد ما قبول شدیم دیگه اون تو روستای ما برای راهنمایی دیگه، اون موقع پنج بود دیگه، الان مثل الان دیگه کلاس ششم نداشت، ما رفتیم کلاس هفتم اصطلاحا باید میرفتیم دیگه، روستا نبود. این شد که پدرم تصمیم گرفت خدا بمرز ما رو بیاره شهر. گفتیم شهرم که دیگه خب زنجان دیگه ما خونه رو فروخته بودن. بعد خواهر بزرگترم دامادمونه اون موقع مسافرت کرده بودن، اومده بودن رباط کریم که همین 20 کیلومتری تهران تو جاده صابه هست، اینجا ساکن شده بودن،
مهاجرت کرده بودن.
آره اونا مهاجرت کردن اومدن اینجا، منم برای ادامه تحصیل دیگه چون یا باید میرفتیم شبان روزی تقریبا یه 40-50 کیلومتر با روستامون فاصله داشت و یا یعنی اینکه تک تحصیل میکردیم، خود اینکه علاقه داشتم اومدم اینجا.
سال تحصیلی 1364 بود و من کلاس اول راهنمایی بودم. اون سال مصادف با جنگ بود و تهران بمباران میشد. اکثر مردم و خانواده ها برای در امان بودن به شهرستان ها و مناطق اطراف تهران پناه می بردن و ما هم همراه با خانواده گستردهمون در یکی از مناطقی که بین بومهن و رودهن بود یک باقی گرفته بودیم و اونجا ساکن بودیم. مدرسه ها اون زمان تقلق بود و اکثر بچه ها مدرسه نمیتونستن برن، ولی آموزش پرورش اعلام کرد که حتما باید برای امتحانات ثلث اول بچه ها مدرسه برگردن و امتحانا رو بدن، چون نمره ردی براشون میذاشتن، یعنی قبولشون نمیکردن. و ما تو همون خانواده گسترده همون خیلی دخترمه پسرمه، یعنی بچه های محصل زیاد داشتیم به سن من، ولی اونا هیچ کدوم گفتن که ما نمیتونیم درس بخونیم و نمیخوایم بریم امتحان بدیم. آنه من اون زمان یه مقدار منضبط بودم و روی درسم خیلی حساس بودم و به پدرم گفتم که من باید حتما برم و امتحانو بدم. من اون زمان مدرسه علوی میرفتم، راهنمای علوی تو خیابون ایران، خیابون گوته بود و یک مدیر خیلی قاطع و قانونمندی داشتیم که من حتی از ترسم شده بود باید میرفتم و امتحانو میدادم، چون میدونستم که حتما نمره صفر رد میکنه. بنابراین قرار شدش که من اولین امتحانم پدرم ببره و من این امتحانو انجام بدم. یادمه که امتحان اول امتحان حرفه و فن بود و من درسمو خوندم و قرار شدش که صبح ساعت 5:30 بودش که را بیفتیم، چون از اونجایی که ما بودیم مثلا رود هند تا تهران تقریبا 1 ساعت راه بودش، ولی به خاطر اینکه حالا یه وقت یه حادثه یه چیزی اتفاق بیفته ما یه ساعت هم زودتر راه افتادیم که برسیم به این امتحان. اومدیم و من با پدرم سوار ماشین شدیم و چون اون باقی که ما بودیم یه خود دور بود از جاده اصلی، یعنی مثلا یک روبی بعد می اومدیم تا می رسیدیم به جاده اصلی و می اومدیم سمت تهران، و وقتی که ما این یه روب اومدیم و رسیدیم به جاده اصلی، همین که وارد شدیم یعنی توی ترافیک، از همونجا ترافیکی بود که تا خود تهران، یعنی به قدری بچه ها به هر حال اون سمت از شمال هم می اومدن، از جاهای دیگه هم می اومدن، همه را افتاده بودن که زود برسن به این مسئله. از همونجا یعنی ما از فرعی وارد اصلی شدیم توی ترافیک موندیم و همونجا وایسادیم و همه ماشین هم همینجور تا چشم کار می کرد به سمت تهران ماشین بود که محصل هم خواستم برن و امتحانشون رو بدن. ما یه نیم ساعت سه رو یک ساعت وایسادیم و دیدیم که هیچ نتیجه ای نداد، شاید مثلا یه متر دو متر رفتیم جلوتر و بنابراین دوباره برگشتیم و اون امتحان انجام نشد و خود دیگه آموزش پرورش اعلام کرد که اشکالی نداره و گفتن که نمره های ثلث دوم میذارن برای ثلث اول.
سال 66 بود که جنگ بود و خیلی از مردم تهران رو تخلیه کرده بودن، هر کی یه طرفی رفته بود. منم با دو تا بچه کوچیک، یکم که حامله بودم، یه دختر داشتم حدود 2 سال، نزدیک به 2 سال، یه پسر داشتم نزدیک به 1 سال، با یکی هم حامله بودم. ما هم طبق چیز اومدیم طرف سبزوار زادگاه خودم. بعد همه خونه مادر شوهر جمع شده بودیم، دیگه 10-20 نفری شاید بیشتر بودیم. بعد اونجا یه مشکلی پیش اومد. یه مدتی که بودیم خالم اومده بود و 4 تا دختراشو، جاریم بود با بچه هاشو، من بودم با بچه هامو و خواهر شوهر و برادر شوهر و یه عده شاید 20 نفر هم بیشتر می شدیم توی خونه. بعد سر یه سری اختلافاتی که شد، یه سری حرفی که زده شده بود، مثلا من و خالم و 4 تا دخترش مجبور شدیم که از سبزوار راه بیفتیم سمت تهران با همین دو تا بچه کوچیک. بس دیگه یه وانت داشتیم، سوار وانت شدیم و سمت تهران. طوری بود که وقتی تو جاده می اومدیم سمت تهران، همه مثلا می اومدن سمت خراسان و شهرهای دیگه. تو جاده که می رفتیم، هر کی که می اومد اینوری که ما اونوری می رفتیم، همه به ما می خندیدن، دست می زدن، سود می کشیدن، یه جوری مسخرمون می کردن، همه یه جوری چیز می کردن که ما دیوونه شدیم تو این هیروبری داریم میریم سمت تهران. بالاخره رفتیم سمت تهران و مجبور بودیم و با خالم و دختراش و یکی از برادر شوهرها و خودم و بچه هم، اینا همه مجبور بودیم توی اتاق در 12 متری 40 روز با هم همونجا زندگی میکردیم. تهران دیگه خیلی خلوت شده بود، طوری که دیگه مثلا ما هم خواستیم هموم جایی بریم، هموم عمومی بود دیگه، اکثرا هنوز به اون صورت تلفن تو خونه ها نبود، مثلا هموم تو خونه ها همه نداشتن. حتی مثلا من خودم جرأت نمی کردم بچه دومی که با بچه هم مثلا برم همون، به هر کی هم که می گفتم اینا یا خالم اینا بودن زیاد چیز نمی کردم، همه می ترسیدم، گفتم که یعنی بریم اگه بمبارون چیزی بشه واقعا چیز دیگه نمیشه که مثلا بیان لخ از تو همون دیگه از زیر آوار درمون بیارن. بعد دیگه بس که گفتم اینا، صاحب خونم اون اکرم خانم می بود، خانم خیلی خوبه بودن، زن شوهر خیلی خوبه بودن، دیگه قبول کرد بچه منو برد هموم کرد و خودم هم رفتم آوردمش. توی یه شبی دیگه ما گفتن که صدام قرار شیمیایی بزنه، که دیگه همون چند تایی هم که توی تهران یه سری از مردم که مونده بودن همه زده بودن طرف مثلا بومهن و جارجرود و بیرون شهر. ما به همین خالم و دختراش 5 نفر بودن و برادر شوهره و خودم و شوهرم 7-8 نفر بودیم با 2 تا بچه کوچیک، نشستیم تو وانت و دیگه هرچی که میشد برداشتیم همراه. هوا انقدر سرد بود که اونا مجبور بودن عقب وانت یه والور نفتی روشن کرده بودن و یه لحافتم که مینداختن روشون، همین چند 5-6 نفری زیر همون دو هم عقب وانت. دیگه فکرشو بکن با مثلا ساکه لباساشون و بالاخره چیزایی که لازم بود که برداشته بود. منم با همین 2 تا بچه و یکم که تو رایی جلو وانت با شب تا صبح میخوابیدیم، هم با همون بچه ها جلو وانت یه جوره زندگی میکردیم. بعد همونجا باید کنار همون رودخونه هم باید آشپزی میکردیم، هم میرفتیم کنه بچه میشستیم، هم باید غذا درست میکردیم، همه تو همون وانت 2-3 شب اونجا بودیم. بعد دیدیم که نه دیگه واقعا سخته، مجبور شدیم برگردیم بیایم همو بمبارون شیمیایی یا هر چی که قرار بود بشه همونو به جون بخریم تو همو خونه. بازم این 10 نفری حداقل توی اتاق 12 متری بازم همونجا بخوابیم.
سال 66 اسفند 66 ده اسفند 66 اولین موشک و عراق به تهران زد. من پدر مادرم 7 اسفند همون سال یه مسافرت خارج از ایران رفتم و من چون امتحان داشتم به همراه برادرم که 7 سال از من کوچیک‌تره تهران موندیم. 3 روز بعد که بعد از سفر پدر مادرم 10 اسفند من تو مدرسه داشتم امتحان میدادم که موشک زدن، همون حوالی منطقه ما بود و شیشای مدرسه ما شکست و دیگه هرج و مرجی شد و بچه ها رفتن خونه من رفتم دنبال برادرم و برادرم بردم خونه و قرار بودش که کسی از این سفر مادر پدر من خبردار نشه، که حالا بقیه مثلا به زحمت نیفتن، حالا ما خودمون یه جوری هندل کنیم این قضیه رو. پدر و مادرم اونجا توی تلویزیون میبینن که نشون میده که مثلا یه موشکی سمت ایران پرتاب شده و مادرم همیشه میگفت ما اصلا نمیدونستیم یعنی به چه صورته، یعنی فکر میکردیم که اگه یه موشک زدن تهران مثلا نصف تهران خراب شده، که دیگه همه خانواده متوجه شدن و و یادمه که عموم اومد منزل ما و گفتش که نمیشه شما تنها بمونیم، باید بیاین خونه ما و ما میخواییم فردا صبح بریم شمال. خلاصه ما رو با خودشون بردن منزلشون و شب یادمه که من اون موقع داشتم خونهشون میگفتم به عموم که مثلا من نمیام، من باید اینجا بمونم، امتحان دارم، پدر مادرم باید بیان، من نمیتونم مثلا بیام. همه خانواده اومده بودن منزل عموی من که حالا فردا صبح حرکت کنیم به سمت شمال. دو تا عمه هام بودن، خانواده عمه هام بودن و ما بودیم، خانواده زن عمون بودن و از منم اصرار که من نمیام. همون موقعی که داشتیم این بحث رو میکردیم یه موشک خورد نزدیک همون منطقه، منزل عموی من پاسداران بود، همونجا تو نیستانای موشک خورد و آنچنان مهیب بود این صداش که ما فکر کردیم که واقعا من اون زمان یادم نمیره فکر کردم یعنی دنیا منفجر شد، اینقدر شدید بود. و همونجا عموم همه رو گفتش که بلند شین، یعنی یک داد خیلی بلندی زد و همه بلند شدن، هر کی هر چی دم دستش بود گذاشت تو ساک و همون موقع شبونه سوار ماشین شدیم و افتادیم به سمت شما. وقتی پدر مادر من میان تهران از فرودگاه، من داییم که میره دنبالشون، چون ما خب نبودیم شمال بودیم، اون موقع هم خب تلفن اینجوری در دسترس نبود که همه با هم در تماس باشن و بدونن لحظه به لحظه چه اتفاقی میفته. دایی من یه قلباسه مثلا رنگ شاد قرمز میپوشه، یه قرآن هم با خودش میبره، برای اینکه میدون یعنی انقدر مادر من اصرار کرده بوده که اینو کجا فکر میکرده که ما حالا مثلا یه آسیبی دیدیم یا خدایی نکرده فوت شدیم در اثر این موشک باران، و اونجا این قرآن رو برده بوده، لباس قرمز هم پوشیده بوده که به مادر من و پدر من مثلا ثابت کنه که اینا قسم بخوره و بگه که نه اینا زندن با عموشون مثلا رفتن شما.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.